سوال اولیه این بود که ماجرای فاطمیه چه جایگاهی در عقاید شیعه داره، چه اهمیتی داره. یه مسئله تاریخیه، یه مسئله عقیدتیه. غیر از موضوع خلافت امیرالمومنین خودش به تنهایی مهمه یا نه میخواسته به بحث خلافت کمک کنه؟ ائمه نسبت به موضوع فاطمیه چه رفتاری داشتن؟ اون زمانهایی که در دوران خوف و تقیه شدیدی بودن با سلاطین نسبت به این موضوع چگونه رفتار میکرده؟ برای اینکه این موضوع بحث بشه وارد بحث دیگری شدیم که پاسخ او به این پاسخ اولی کمک میکنه. اونم اینه که یه شخصی به اسم محمد ابن اسماعیل بخاری که مهمترین محدث عامه است در کتاب خودش یه حرفایی زده که خیلی عجیبه برای ما. چرا؟ چون آقایون تاریخ رو تحریف کردن. این بحث تحریف در تاریخ یه در واقع پاسخ به شبهه هم هست. یعنی شما مستشرقین نگاه کنید میگن شیعیان برای اینکه کم نیارن، برخی مستشرق برای اینکه کم نیارن میگن آقا حذف شده. چی میگه آقا؟ کجا حذف شده؟ ما اومدیم عرض کردیم آقا تاریخ تحریف شده، هم فردی هم گروهی، هم با انگیزه های شخصی هم با انگیزه های جمعی. انگیزه های جمعی مثل دینی دستور به پنهان کردن، فتوای به تحریف کردن اصلا صادر شده. مرجع تقلیدشون تو رساله توزیع نسلش نمیشه واجب است تو خاک کنی سند رو. هم از نظر سیاسی این تحریف گاهی کتمان بوده، یعنی انقدر نگی که این بمیره این حرف، یا تغییر واقعیت بدی، چپ و راست نشون بدی، راست و چپ، سفید و آبی نشون بدی، آبی و سفید، راست و دروغ نشون بدی، دروغ و راست. لا الا انتراه و قعر الجحیم. به گونه ای که مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه رو عرض کردیم وقتی میخواست یکی از طرفدارای حضرت که خب مورد عنایت عامه هست از صحابه پیامبر بگه بابا اینقدر فحش بهش ندید، هر چی فکر کرد نزد مردم شام دلیل مقبولی که امیرالمومنین فحش بدن پیدا نکرد. یعنی مردم شام نه صحابه بودن امیرالمومنین براشون دیگه به درد بخور بود، یعنی اینقدر تخریب شده بود امیرالمومنین تو ذهنشون، نه مجاهد بودنش، نه داماد پیامبر بودنش، هیچ. آقا اصلا چه گفت؟ گفت بابا پیامبر فرموده به مرده ها فحش ندید، علی مرده رفته ولش کنید. یعنی اینقدر تخریب کرده بودن و تحریف کرده بودن واقعیت. دو مثال دیگه هم عرض میکنم محضر شما که فرصت نشد، یعنی سند کتاب رو میوردم ببینید یادم رفت. ببینید نسبت به زهرای معظم این اتفاق افتاده، بعد برگردیم ببینیم چطور شد که آقای بخاری اون حرفا رو زد. اینها که دعبشون تحریفه، چطور مهمترین محدث عامه بخشی از ماجرای زهرا رو مطرح کرد؟ این سواله. حالا یه عاشق تو دارید دیشب تا حالا هی میگی تحریف کردن تحریف کردن، اسنادی هم خوندیم دیشب دیگه اونا تکرار نمیکنه. برای چی بس بخاری که اصلا دیشب هم عرض کردیم کارش تحریفه، تخصصش تحریفه، استاد تحریفه، یه ترم دانشگاهی راجع به تحریف تاریخ بخاری میشه بحث کرد. یه وقتی در حوزه مروی ما شاید بیش از 30 ساعت راجع به تحریفات تاریخی یا حدیثی صحیح بخاری حرف زدیم، شاید 30 ساعت هم بیشتر. خب این آدم چرا بخشی از فاطمیه رو نقل کرده که دیشب خوندم امشب به مصادیق فرصت شده عرض کنم چی گفته؟ چرا؟ برای اینکه جا بیفته که اینا تحریف کردن. من یه نکته دیگه رو عرض میکنم، از شخصی میخوام عرض کنم که بزرگان وهابیت هم اون رو راستگو میدونه، اسمش حاکم نیشابوریه. حاکم نیشابوری رو راستگو میدونن. ابن تیمیه او رو توثیق کرده، میگه راستگوه. اشکالی که داشت حاکم نیشابوری این بود که صحابی میگه الا ان فیه قلیل تشیع، یه ذره شیعه بود مشکل داشت. شما الان خیال میکنید که یعنی چی بود؟ یعنی شیعه کی بود؟ شیعه امیرالمومنین. اینجوری خیال میکنید، در حالی که نخیر، اسلام اموی برای این که بخواد از این نفر روایت قبول نکنه میگفت تو شیعه ای. این شیعه ای نه اینکه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امام معصوم میدونی، نه. توضیح میده ذهبی، میگه انحراف داشت. از کیا؟ از کیا دور بود؟ قهر بود، خوب نبود. ان خصوم امام علی، از خصوم. خصوم یعنی چی؟ با دشمنای علی خوب نبود، پس این شیعه است. چون با معاویه خوب نبود شیعه است، نه اینکه شیعه است، شیعه نبوده که. اگر باهاش مشکل دارن، یعنی از ما یه وقتی حرفی زدید پیش محققی و گفتید حاکم نیشابور این شیخ گفته ابن تیمیه توصیف کرده، ممکنه شما بگید بابا اونو شیعه میدونن. باشه، هرچی شیعه میدونن یا نمیدونن، اولا گفتن راستگوه، ثانیا شیعه است نه شیعه است، با دشمنای علی خوب نیست، با معاویه خوب نبود. جرمش این بود که با معاویه خوب نبود، نه اینکه مثلا خلفا رو قبول نداشت. کتابشو نگاه کنید، یک کتابی داره به اسم مستدرک، 5 جلد، یک جلدش فضائل صحابه است، یه عالمه شو باید راجبش خلیفه اول دوم سوم. شیعه نیست، با معاویه خوب نیست. این آقایی رو که راستگو میدونن از بزرگان علمای عامه است، یه سوال، آقا شما که این کتاب 5 جلدی مستدرک رو نوشتی، فضائلی از حضرت زهرا هم توش نوشتی، چی شد که یه کتابم مستقلن در مناقب از زهرا نوشتی؟ بحث ما همون تحریفه. این سوال مطرحه دیگه. آقا میگم مثلا شما اگه راجع این موضوع قبلا مطلب نداشتی، چی شد دوباره نوشتی؟ آدم راجع یه موضوع یه بار می‌نویسه. خودش تو مقدمه کتابش، کتاب مناقب فاطمهش، می‌نویسه میگه آقا من رفته بودم شام، توی مجلسی که نماینده حکومت حضور داشت، آخونده هم نشسته بودن، آخونده سنی، دیدم یه نفر گفتش که من در تحقیقاتم 2-3 چیز پیدا کردم. این داره مشاهداتشو میگه، فرض کنم به تیمیه میگه راستگو. 1، علی قرآن رو حفظ نبوده. بعدی جدی همینجوری علکی بود که هیچ امیرالمومنین تخریب شو، میگه تو مجلس اعیان از علما، خودش تو مقدمه کتاب میگه من حاضر بودم. آقایون هم میگن راستگوه دیگه، من بودم. نه اینی که بگن علی ابن ابی طالب امام اول مسلمین نیست، نه این که بگن او برتر از خلفای سگانه اول نیست، مثلا علی حافظ قرآن نیست. و بعد گفت خودم در صحیح بخاری دیدم که پیامبر فرموده خیر و بناتی زینب، بهترین دختر من زینبه. میگه من تحملم تموم شد. گفتم آی عاشق، تو دیدی کجای بخاری نوشته ننوشته؟ استاد علم حدیثه. گفتم مگه تو یادت نیست 4 دوره درس صحیح بخاری سلام نمیم صحیح بخاری من نشستی شاگردم بود، مثلا اینجا توی این مجلس نشسته بود که مثلا یه حرفی بزنه نماینده حکومت یه پستی به این بده. گفتم کجاش نوشته؟ ننوشته آقا جون، من استاد این درسم، تو هم شاگرد منی، کجا؟ واقعا هم این نیست تو صحیح بخاری. من اعتراض کردم، گفتم کتاب صحیح بخاری رو بیارید، اینا مقدمه مناقب فاطمه زهرا سلام الله علیها، خود حاکم نیشابور تو مقدمه گفت. این کتابو یادم رفت بیارم. گفتم تو صحیح بخاری بیارید ببین پیدا می‌کنید یا نه. آوردن پیدا نشد. دروغ گفته بود. بهترین دختر پیامبر زینب بوده، نه زینب بنت علی سلام الله علیها، اونی که معلوم نیست فرزند پیامبر یا فرزند خونده پیامبر، بزرگتر از حضرت زهرا بوده، او بهترین دختر پیغمبر بوده. یکی صحیح بخاری اومده سیدت و نساء اهل الجنه از زهرا، دیدن آقا سند پیدا نکردن. اون نماینده حکومت گفت خب بیا اینجا ببینم، به اون شیخ جوونه گفت بیا اینجا ببینم، فهمیدم تو خیلی فهم عمیقی از سنت داری. دیدم به یه مقامی هم منصوبش کرد. مرم تعبیر نگرفتن که ما فضولی کردی یعنی. بگه من دیدم اوه در مجلس علما، اعیان، اساتین اینطوری دارن شخصیت از درها تحریف میکنن. وای به حال اینکه اینا برن منبر برای عموم حرف بزنن. جامعه مدرسینشون اینجوریه. وای به حال اینکه اینا برن به شاگرداشون و اون شاگرده برن واسه عموم حرف بزنن. به دروغ، چون مردم که سواد نداشتن، یهودی‌ها این کارو می‌کردن. طرف گفت آقا تورات چی گفتین؟ دو تورات بده، اینجوری گفته. خداوند در قرآن می‌فرماید اینا حرفای از تورات نه، میگن که تورات تحریف شده هم نگفته. خودش داره میگه، سواد نداره که در نوابه. قدیما بود نامه میدادن یه با سواد بنویسه. مثلا میگه پسر جان من میخوام وصیت کنم فلان پولو گذاشتم زیر فلان درخت دفن کردم، این تو نامه چی دیگه مینوشت؟ شبونه میدم بهر میداشین بیچاره‌ام که سواد نداشت بفهمه تو نامه چی نوشته. میگه من دیدم نه اینی که مردم خبر ندارن، طلاب عمومی خبر ندارن، تو مجلس اعیان علمای برجسته جامعه مدرسین مثلا اینا اینجوری دروغ میگن. میگن پیامبر فرمود بهترین دختر من زینبه. یعنی تحریف رخ میداد. چون اگر شخصیت زهرای مرضیه به عنوان سیدتون سوال جنه مطرح میشد، خب بعضی ها که متهم بودن بیشتر متهم میشدن. این سوال باید تو ذهنتون باشه که پس چرا بخاری نقل کرد؟ من یه نمونه دیگه عرض کنم، یه نسل بعد تحریفم بگم. همین کتاب تو مصر چاپ شده، همین کتاب من آقا از زهرا سلام الله علیه تا چون یه شب 405 از دنیا رفته. ما از دیشب از تحریفات خیلی قدیمی گفتیم، الان قرن 4 و 5 رو گفتیم، الان جدیدترش میخوام. همین کتابی که الان چاپ شده یه روایت داره، چون روایت خیلی از این مشتنه من میگم بعد بگم تو پاورقی امروز چجوری تحریفش کردن. یعنی میخوام بگم این تحریف نسل به نسل با ما بوده. همین کتابم تحریفش کرد، همین کتاب. این روایت اینه. خب خیلی روایت عجیبی آقا، شیعه داره سنی هم داره، همه تونم شنیدی. همین الان که من نشستم، خب من آدم مؤدبی که متاسفانه نیستم که یه عالم گاهی عالم یا تو مجلس میشینه، منم مثلا بی‌ادبی میکنم، نمیام پایین حرمتون عالمون نگه دارم، همین بیزیزم رو ادامه میدم. اما یه وقتی دیگه نفر اومد، منم بلند شدم احترام کردم، شما بفرمایید. فردا شب همین شد، پس فردا شب همین شد، 20 شب پشت سرم همین جوری شد. من که هیچی نیستم. ولی شما میگید اینی که اومد کی بود که این سخنران هر شب جوش داد به او؟ نمیگی اینو؟ تازه من که چی نیستم، سوال پیش میاد. این مقدمه برای اینکه این روایت رو شیعه و سنی دارن صحیح و سنه که کلما دخلت فاطمه علیه السلام علی رسول الله. کلما یعنی چی؟ هر بار، نه یه بار، هر بار که وارد میشد قامه بلند میشد پیامبر، مجلس به هم میزد. یعنی تصور کن، من مثال زدم دیگه، من که هیچی نیستم این کارو بکنم، هر روز همه منبرام این کارو بکنم، هیچ دیگه هم دعوت نمیکنه. اون که همش میگه اون بیاد این حرف نمیزنه، خب همونو دعوت کن. کلما دخلت فاطمه علیها السلام، هر بار که وارد شد قامه میستا، فقط هم قامه، نه قامه الیها، میرفت دم در و رحب بها، خوش آمد میگفت. یه بار، دو بار، هر بار. و قبل یدها، خاتم انبیا بود، دستشو میبوسید. هر بار و اجلسها فی مجلسه، شما بشین اینجا، پیامبر مقابل اینجاست. لذا داریم که حال فرصت شد، امشب بعید فرصت بشه عرض میکنم، گاهی از زهرا سلام الله علیها میدید مجلس شروع، مسجد شروعه، دم در بر میگشت که حضرت مجلس رو به هم نزنن، ردخور نداشت، میومد مجلس رو به هم میزد. اجلس ها فی مجلسه، میشون جا خودش، و این چی میفهمید؟ از این چی میفهمه آدم؟ تو پاورقی روایت صحیح هست، محقق کتاب میگه که دو سه جای این احتمالاً اشتباهه. یکی قبل یده ها، این لابد مستنسخونی که از رو حدیث کتاب حاکم نوشته اشتباه کرده. خب اگه این طوری باشه که شما هرچی بیاریم میگیم لابد یکی اشتباه کرده، دلیل این اجلسه ها فی مجلسه هم میگه اشتباهه، لابد کنار خودش مینچونده. و چه سندی؟ خب من اگه قرار باشه که هر کی هر لفظی رو هر جور دلش بخواد جا به جا کنه که نمیشه که، به قول طلبه ها میگن اصالت ظهور منفجر میشه. ما با هم حرف میزنیم، من میگم آقا این انگشتر رو میفروشم 1,000,000 تومان، شما میری؟ من میگم نه، من گفتم 1,000,000 تومان و بعدش حالا بررسی کنم. اینا دیگه همجوری تو ذهنم بود، نمیشه که میگه آقا همینو گفتی. این اصالت ظهور، این همین الفاظ ظاهر حرفات قبوله، قرارداد که با هم میبندیم، مثلا میگیم میخوام خونه بخرم، مثلی چقدر؟ میگم مثلی 5,000,000 تومان. میگه باشه. پولو که میده میگم نه، منظورم که فعلا مثلی 5,000,000 تومان بده تا من یه 6 سال برم فکر بکنم بیام. کی قبول میکنه؟ یا هر چی گفتی باید میگفتی. خب خیلی واضحه دیگه. میگه نه آخه این اجلسه ها فی مجلسه یعنی چی چی؟ یعنی پیغمبر فاطمه رو جای خودش میشون؟ نه لابد اشتباهه. خب با این لابد که هیچی باقی نمونه، سندش مشکل داره. با همین لابد کتبی که تو عربستان چاپ میشه این روایت وقتی میارن تو متن جا به جا میکنن، قبل یده ها رو حذف میکنن، اجلسه ها فی مجلسه رو هم میگن اجلسه ها معه، کنار خودش نشون. اونجایی هم که مثل این روایت تصریح کردن لابد اشتباهه. خب برگردیم به سوال خودمون. آقایون که بناشون بر تحریفه، این مصادیق هم یکی دو شب با هم گفتگو کردیم، چرا بخاری باید این روایت رو بیان کنه؟ برای چی؟ چرا باید نقل کنه بخاری که استاد تحریفه؟ که ارسلت فاطمتو الى ابی بکر تسأل میراثها، این مسئله رو برای چی باید نقل کن؟ قهر کرد، شبانه دستور داد دفن بشه، کسی خلیفه اول خبر نکنه، دفن شد مخفیانه، خلیفه اول هم نیومد، بیعت هم نکرد. اینا تو سایه بخاری هست. با اون چیزی که شما میگید این قسمت یه فرق داره، اونم اینه که میگه 6 ماه بعد از پیامبر از دنیا رفت، نظرش یه 95 روز و 75 روزه، توجه کنید. و یعنی تو باقیش این قسمت همون چیزی که شیعه میگه است. چطور اونی که استاد تحریفه این تیکه رو آورده؟ به نظر شما میخواسته حقیقت بگه؟ نه خیر آقا، بنای اینا بر کتمان، همونطوری که دیدی تو مجلس علماشون هم بگن با اینکه کتب فراوان سید از نسا اهل الجنه داره، بگن خیر و بناتی زینب همه بهتره. تو عموم بناشون بر تحریف بود، نقل نمی کردن هیچ، به گونه این که آدم های زیادی داریم، ابن مسعود، قرازت ابن کعب، عبدالله ابن عمر، یعنی یک سال باهاش زندگی کردیم یه دونه از پیامبر روایت نمیگفت. باب این باز میشد که روایت بگه، خب الان سوال میکردن اون چی بوده، اون دعوای سر چی بوده، اون ماجرا کی بود، کی بود که میخواست پیامبر رو از کوه بندازه پایین، اون منافقین جنگ تبوک کیا بودن تخلف کردن، اون 300 نفری که تو احد خیانت کردن کیا بودن؟ خب میپرسن مردم، این اصلا حرف نمیزدن، اصلا تخریب کرده بودن جوری پیامبر رو که کنه معاذالله حرف زدن از پیامبر کار گناهیه. بخواستم این یکی با تقواست بودن از پیامبر حرف نمیزن. بنای آقایون بر کتمان بود، خب چی شد که آقای بخاری نقل کرد؟ ما دیشب خوندیم واجب است کتمان کنی دعواهای بین اصحابو. دیشب گفتیم آقا میگن واجب. خب چطور بخاری نقل کرد؟ یعنی حرام مرتکب شد؟ نه خیرا. اینم بازی خودشون بود. مدیریت شده بود. برای این که میخواستن وقتی تو جامعه یه جریانی ایجاد میشه که اون حاکمیت جور نمیتونه تحملش کنه، اول سعی کنه بایکوتش کنه. پیامبر معاذ الله گفتن دیوانه است، جن زده است، شاعره، ساحره. اما دیدن نه، آدم داره میاد دورش، زیاد شدن. مرحله بعد مجبور شدن چیکار کنن؟ بیان تطمیع کنن و تهدید کنن، بعد بجنگن. جنگ نشد صلح کنن، نمیدونم قرارداد ببندن، آتش بس. درسته؟ یعنی روز اول جنگ نکردن که. روز اول که صلح حدیبیه امضا نمیکردن، اصلا بودن دیوانه. ولی وقتی هزینه رفت بالا، دیدن یکی یکی دارن آدم ها رو از دست میدن، مجبور شدن یه پله چیکار کنن؟ کتابی. روز اول که حدیبیه پیامبر امضا نمیکردن، باید خندق، احد، بدر اتفاق میافتاد. تا ببینن نمیارده جنگی، نمیتونیم بریم بکشیمش، مجبوریم کوتاه بیایم. همونطوری که ما عنوان اولی مذاکره برای ما حرامه، به عنوان اولی یعنی انسان در برابر کافر حربی نباید کوتاه بیاد به عنوان اولی، مگر اینکه شرایطش ایجاب کنه که خطر عظیمی داشته باشه، مصلحت مسلمین در نظر بگیره. اینجا اشکال نداره. یعنی روز اول که امام حسن صلح نمیکنه با معاویه که، درسته؟ وقتی توان جنگ نداره آتش بس امزان. دشمن هم همینه، روز اول که نمیاد باج بده، اول اول میگن حالا یه دیوونه هم یه حرفی داده معاذ. درسته؟ وقتی میبینه یکی یکی آدم ها دارن سمت پیامبر میرن، میبینه دیگه اصلا توهین هم نمیتونه بکنه، چون طرفدار داره، دیگه نمیتونه شکنجه کنه مثل مکه. نیرو نظامی داره، حاکمیت داره تو مدینه، جنگ میکنه شکست میخوره، هزینه جنگ هم میکنه شکست میخوره، میبینه جنگ هم نمیتونه باش بکنه، زورش نمیرسه نظامی ریشه اسلام بکنه، ها؟ مجبور میشه صلح حدیبیه رو امضا کنه، آتش بس در واقع. اینطوریه دیگه. آقایون روز اول بودن باید کتمان کنی. من که دیشب عرض کردم محضرتون، همسن و ساله بخاری وقتی یه چیزی بیشتر از اونی که بخاری نقل کرده گفتن، آقایون گفتن، نگفتن دورو گفته یا غلط، دیشب گفتیم، گفتن چی؟ ابله بوده، بی بصیرت بوده، چرا لو داده؟ اما یه اتفاقی ایجاد شد، ائمه شیعه کاری کردن، این آقا مهم نه، امامان ما در اوج خفقان کاری کردن موضوع فاطمیه پنهان نشه، موضوع فاطمیه گم نشه، فاطمیه به دست فراموشی سپرده نشه، خون دادن که فاطمیه به دست فراموشی سپرده نشه. اثر کرد، ثمر داد، بهش میرسیم. هر جا مینشستن اهل بیت راجع به فلک حرف میزدن اگر فرصت دست میداد. مثلا شما نگاه کنید، بلا بله جواب دیگه. تو جامعه امیرالمومنین مطرح بود که فدک و حالا علی علیه السلام به حکومت رسیده پس میگیره یا نه. از شرایط پس گرفتن نداشت، تمام سربازاش خیرشیه بودن تقریبا. فرمانده لشکراشو نمیتونست انتخاب کنه امیرالمومنین، یعنی خواست حجر رو فرمانده کنده کنه در سپاه خودش. گفتن نه، خلیفه اول اشعث رو فرمانده کنده و رویه کرده. یعنی هم بیرمون فرمانداریه. فرمود دیگه، فرمود که من امیر بودم، اصبحتو چی؟ مأمورن. گوش نمیدید به حرف من، که گوش نمیدادن به حرف اصلا. لذا فرمود بلا کانت فی ایدینا فدک. بله، یه فدکی دست ما بود، یکی حسادت کرد و یکی هم با سخاوت فعلا گذشت. فضاش هست تو جامعه. ائمه در اوج خفقان، که من فقط یه موردشو بگم، یه موردش که خیلی جگرسوزه اینه که در اون ایامی که امیر المومنین به شهادت رسید، دو تا نمونه میگم ببینید تو چه فضاهای ائمه ما نمیذاشتن ماجرای فدک فراموش بشه، تا این ربطشو ببینیم به بحث بخاری. شد حجاج داشت میرفت قبیله همدان از شیعان امیرالمومنین رو بکشه، تورای روستایی دید، احتمال داد اینا محبای امیرالمومنینه، همه رو گردن زد. بعد وقتی بلد راه اومد گفت اینا عثمانی بودن، دشمنای علی بودن، جنگجویان با علی بودن، علی رو لعن میکردن. یعنی به توهم محبت با امیرالمومنین آدم میکشتن، به توهم توهم میزد حجاج که نکنه این طرف داره علیه میکشت، در حالی که از اون طرف ضد امیرالمومنین بود. و یکی از تلخترین اتفاقاتی که در اون روزگار افتاده که من خیلی جگرم میسوزه بخوام اینو بیان کنم اینه که سال 40 هجری بسر ملعون رفت یمن رو گرفت، قبیله همدان شیعان امیرالمومنین بودن، باهاش مقابله کردن، شکست خوردن، مردها رو کشت، زنهای شیعه. خب میدونید در اسلام اگر بین دو گروه مسلمان جنگ بشه اسیرش برده نیست، لذا تو جنگ جمل وقتی گفتن آقا کشتیمشون، گفتی بکش، حالا اموالشون رو برنداریم، حضرت فرمود امیرالمومنین ایکم یأخذ ام المؤمنین، کدومتون ام المؤمنین رو میبره؟ خب اینا سپاه امیرالمومنین که شیعه نبودن، که خجالت کشیدن، گفتن زن پیغمبر سهم کی بشه؟ خب کنیز در اسلام ملک مرده، نیازیست عقد بخونه. اصلا در اسلام دو تا گروه مسلمون اگر جنگ کنن اسیر رو برده نمیگیرن. در این سال 40 هجری بلایی سر شیعیان آوردن که بسر بن ارتاد زنهای شیعه رو به عنوان برده جنسی برد فروخت. باقیش هم نمیگم. به گونه ای که بزرگان غیر شیعه نوشتن فکانت اول النساء سبین فی الاسلام، این اولین زنان مسلمانی بودن که به عنوان برده فروختن. حالا به چه عنوانی هم فروختن، اینا رو نیمه برهنه کردن، چه کردن تو این شرایطی که خوف قتل عام شیعه بیداد میکنه. از سجاد سلام الله علیه کنار اینی که یادآوری میکنه دائما قتل پدرش رو با گریه، هر جا فرصت کنه راجع به ارثشون هم حرف میزه. به گونه ای که عمر بن عبدالعزیز مجبور شد فدک رو برگردونه. خوب دقت کن. بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که فاطمیه بین شیعیان و غیر شیعه در تاریخ چه جایگاهی داشته؟ آیا مسئله فرعی درجه 5 بوده؟ یا نه ائمه در اوج خطر، در اوج خطر هم این موضوع رو نمیذاشتن فراموش بشه؟ چند بار این فدک رفت و برگشت؟ چی میشه به نظر شما که حاکمیت فدک رو پس میده؟ پس دادن فدک یعنی حقانیت از زهرا، درسته؟ لذا طرف بعدی که زورش بیشتر میشه حاکم بعدی میاد میگیره که یعنی نه خیلی شما حق نیستید. و یکی از سردمداران اصلی این ماجرا در تاریخ که به تعبیر حقیق سید و شهدای ثانی اهل بیت از موسی بن جعفره، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه خیلی دوران سختی داشته، چون پادشاه زمانش خیلی قدر قدرت هارون، یعنی همه عرض کنم قیام ها رو سرکوب کرد، همه رو در اوج اقتدار بود. وقتی اوج اقتداره خب فرصت بیشتره که بپردازه دیگه، زمان امام صادق نیست که، اون موقع هم خفقان زیاد بود، یه ذره وضع بهتر بود، اینطوری نبود. امام چون یک بار زمان مهدی عباسی اومد فرمود که آقا این همه پول دارید شما، این فدک ما رو چرا نمیدید؟ مهدی عباسی گفتش که حالا این فدک چی چیه مثلا؟ درست از در مالی میازه، این چیه گیر دادید شما به فدک؟ میخوای یه شهر بهت بدم، کوتاه میای آتش بس امضا کنیم شهر بهت میدم. فرمود که امام به مهدی، مهدی مثل هارون نبود، یکم نرمتر بود. میدونی چرا؟ چون امام صادق سلام الله علیه خیلی راجع به امام زمان و مهدی موعود حرف زده بودن تو جامعه آماده بود. منصور در اون قصه پسرش گذاشته بود مهدی که این مهدی موعوده، لذا یه قدی کمتر از بقیه مجبور بود نرمتر برخورد کنه. میخواستن جا بندازن این مهدی موعوده، توجه میکنی؟ لذا امام کاظم سلام الله علیه از فرصت استفاده کرد، فرمود گفت آقا فدک رو میدم، چیه مگه فدک؟ فرمود فدک حقانیت مادر ما و قصبه. چی کردید؟ جامعه اون روز برای اینکه مهدی عباسی بتونه استقرار بده حکومتش رو، برای اینکه صدای شیعیان امام کاظم رو ببره، بخو بیگی بابا مال ما که نیست، مال 150 سال پیشه، 170 سال پیشه. هارون که به حکومت رسید، وقتی مقتدر شد، وقتی تمام تنازعات خوابید، وقتی هر کی قیام کرده بود سرکوب کرد، حالا فرصت شد، فدک رو گرفت. دوباره حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه شروع کرد تبلیغ کردن در مورد فدک. هارون رو دست خورد، گفتش که خب آقا این فدک رو میدیم بهت. فکر کرد امام دوباره همون حرف قبلی رو میزنه، یعنی امام سلام الله علیه فقط موضوع قصب خلافته که به مهدی عباسی گفته، یعنی آقا سال 11 هجری تو صحیفه قصبی شده، چون امام به مهدی اینو گفت، نگفت تو ناحقی، اون موقع قصبی شده حق ما رو خوردن. هارون انقدر فشار تبلیغاتی تو جامعه بالاخره چه اثری میذاره؟ من گفتم پسر پیغمبر موسی بن جعفر پادشاه اینقدر اموال داره، افکار عمومی اینجوری میشه دیگه، حالا یه تیکه زمین اینا رو بدید دیگه، چی میشه؟ مثلا کار کردن اهل بیت روی شخصیت اهل بیت تو جامعه. حالا یه نمونه بعدیش هم عرض میکنم ببینید. هارون دید نمیتونه تاب بیاره، خب که چی حالا؟ حالا بذار راجع به بعضی اون قدیمیای کمی چیزی بگه. گفت بیا اینجا ببینم چیه این فدک. آقا میدم، پس میدم. فرمود نمیتونی پس بدی. امام استراتژی رو عوض کرد، یعنی قبلا اثبات قصب خلیفه اولو فرمود، اینجا تداوم قصب رو فرمود. فرمود نمیتونی بدی. گفت چرا نمیتونم بدم؟ بیشترش هم میدم، باقیش هم میدم. تو بنویس، تو میدونی که سند روستایی هم دیدید یا نه، از اینجا به کوه فلان، از اونجا به زمین مشمندسن خان، اونجا به رودخونه کجاست، بنویس حدودش رو نیز بهت میدم. امام فرمود اونجا تا آفریقاست، سرخس، تقریبا بیش از ثلث آسیا و تقریبا بیش از دو سوم آفریقا. خب ما چی؟ خب شما بیچی که از عواملش آز از موسیم جعفره، تعجب کردی؟ لذا نداد. تو جامعه اینطوری مطرح بود، پسر پیغمبر و حکومت کوه طلا داره، چون گفتن در بیت المال. یه نمونه براتون بگم، پولداری هارون ببینید چجوریه. هارون دخترشو که داد به جعفر برمکی، الان بالاترین چیزی که تو عروسی ها هدیه میدن چیه؟ سکه طلا بریدن سر طرف دیگه. بیشتر از این دیدید؟ بیشتر از این هم شنیدید آقا؟ یه سری یه قوطی هایی میریختن سر کله مردم، مکعب. مکعب که باز میکردن توش یه لوله بود کاغذ، و میکردن امارت شهر فلان، هرکی شانسی برمیداشت. نیم بیت المال استان فلان، اینجوری بود. آقا این همه پول داره، یه تیکه زمینه این بچه های پیغمبر رو نمیده. خب خیلی از ذره تبلیغاتی علیم اینا بود، درسته؟ و خب هارون هم فهمیده بود که رو دستی خور نمیشه دیگه پس بده، چون دیگه امام نمیفهمدن فدک میگیرن. یه بار این از اون نقش های برجسته حضرت موسی بن جعفر، لذا تعبیر من از حضرت موسی بن جعفر اینه که سید الشهدا ثانیه. یه بار سید الشهدا قیام کرد، حمله کرد به حکومت، ائمه بعدی پدافند کردن، جا بندادن که چه کرده. دوباره موسی بن جعفر حمله کرد و یکی از عوامل اصلی شهادتش قطعا. یه بار گفت فرمود اون قصد بود، یه بار فرمود باقیش هم قصد بود. چون شما این تعبیر رو زمان امام صادق ندارید به این شکل، با احترام با حاکم برخورد میکنه. از اون برم دیگه هارون نمیتونه حکومتو که بده، که یه معنی نداره که امام کاظم به شهادت رسید. امام رضا اومد، توجه میکنی دو تا اتفاق افتاده. شخصیت عبدالعزیز رضا سلام الله علیه 150 سال تلاش شده برای اینکه مردم بفهمن اونی که از اهل بیت پیغمبره، اونی که پسر فاطمه است، چه مقامی داره. نمونهش عرض میکنم ببینید. دیبل اومد شعر خوند، حضرت رضا سلام الله علیه لباسشو، یکی از لباسهای خودشو هدیه داد به دیبل. دیبل آستین لباسو کند، گفت میخوام بذارم تو قبرم. لباس یاستینه به درد پوشیدن نمیخوره. برد قم 30,000 سکه طلا فروخت. چرا؟ میخواستن لباس بپوشن، لباس زربفت بود مثلا. 30,000 سکه طلا با طلا درست کردن انقدر نمیشه. لقمه لقمه کردن تو قبراشون بذارن مردم. یعنی جایگاه اهل بیت تو جامعه رو به ارتقا بود. دیگه این خبرها نبود که ناموس خدا رو اسیر کنن بگردونن. کار کرده بودن اهل بیت که مردم فراموش نکنن. این حرمت امام رضاست که پسر فاطمه است. ببینید تو این جامعه که مقامی حضرت زهرا سلام الله علیها داره از این طرف. بی جهت نیست که شما این طرف مقابل مجبور کتمان کنه. تا 200 سال بعد مجبور حرف نزنه. این جبهه دیگه، اونا دنبال کتمانن، اهل بیت علیهم الصلاه و السلام دنبال این که هی تو جامعه بخونن که فدک مادر ما غصب شده. لذا مأمون دوباره فدک رو داد به امام رضا. شرایط امام رضا طوری نبود که به مأمون بفرماد که کل حکومتته. چون اینو بگم کلن ائمه رو به جلو حرکت میکن. این حرف اگه امام رضا سلام الله علیه میزد همون کار پدرش بود، چیزی جدیدی نبود که. درسته؟ البته یه وقتی فرصت شد زندگی از رضا رو تحلیل کنیم اونجا عرض میکنیم چه کرده ایشون. باز دوباره زمان متوکل، زمان خوب دقت کنید، زمان امام هادی حدود سال 240 تحمل متوکل تموم شد، سرکوباشو انجام داده بود، برای اینکه دفاع کنه از مکتبی دوباره فدک رو قصد کرد. این دوران دورانیه که بخاری زندگی میکنه. رسیدیم به اول بحث. تو جامعه اسلامی موضوع فدک یه مسئله بغرنجه. بچه های پیغمبر یه تیکه زمین دارن، آقایون بالا کشیدن. تا امروز سعی میکنه دستگاه حاکم سکوت کنه. حرف نزن، سکوت، واجب کتمان کنی، هیچی نگی. الان بخاری محدث مورد تایید حکومت در این دوران که این داستان رو من تعریف کردم، در دوران متوکل آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری داره می نویسه. در دوران امام هادی محمد بخاری، صحیح بخاری داره می نویسه.